سه‌شنبه ششم ژوئن 1944. کیتی بسیار عزیزم، ساعت 12 بی بی سی اعلام کرد امروز روز پیروزی است، روز موعود فرا رسید. حمله نهایی شروع شده. امروز صبح ساعت 8 انگلیسی ها گزارش دادند که بندر کاله در بولونی به شدت بمباران شده است. همچنین لوهاور، شربورگ و طبق معمول پادوکاله به منظور انجام اقدامات احتیاطی برای ساکنان مناطق اشغالی اعلام شده. همه کسانی که در محدوده 20 مایلی ساحل زندگی می کنند برای بمباران آماده شوند. انگلیسی ها اعلامیه هایشان را یک ساعت پیش از بمباران هر جایی که بتوانند می ریزند. طبق اخبار رادیو آلمان، چتربازهای انگلیسی در ساحل فرانسه فرود آمدند و طبق اخبار بی بی سی، ناوچه‌های آبی خاکی بریتانیا با یگان‌های دریایی آلمانی درگیر جنگ شدند. نتیجه‌گیری ساختمان زمیمه از اخبار. این هم مثل فرود دو سال پیش در دیپ، یک فرود خزنده است. اخبار برون مرزی بی بی سی ساعت 10 به زبانهای آلمانی و فرانسوی و هلندی و زبانهای دیگر اعلام کرد حمله نهایی آغاز شده و این حمله واقعی است. اخبار برون مرزی بی بی سی ساعت 11 به زبان آلمانی گفت پخش سخنرانی فرمانده کل نیروهای مهاجم متفقین ژنرال آیزنهاور. اخبار برون مرزی بی بی سی به زبان انگلیسی امروز دیده ای است. ژنرال آیزنهاور خطاب به مردم فرانسه گفت جنگ سرسختانه ای شروع شده، اما بعد نوبت پیروزی است. سال 1944 سال پیروزی کامل است، با آرزوی موفقیت. اخبار برون مرزی بی بی سی ساعت 1 به زبان انگلیسی گفت 11,000 هواپیما در حال جلو و عقب رفتن یا بمباران خطوط دشمن در محدوده خطوط دشمنند. 4,000 ناوچه آبی خاکی و کشتی کوچک در حال نزدیک شدن به منطقه بین شربورگ و لوهاور. نیروهای بریتانیایی و آمریکایی در حال نبرد شدیدند. پخش سخنرانی گربراندی، نخست وزیر بلژیک، هاکون، پادشاه نروژ، فرمانده نظامی فرانسه دوگل، انگلستان و بالاخره وینستون چرچیل. جنجال و هیاهوی عظیم در ساختمان زمیمه. واقعاً این شروع آزادی است که این همه منتظرش بودیم؟ آزادی که اینقدر حرفش را می زدیم؟ این آزادی افسانه‌ای واقعاً محقق می شود؟ امسال سال 1944 برای ما پیروزی به ارمغان می آورد؟ هنوز نمی دانیم، اما آنجا که امید هست زندگی هم هست. زندگی ما را سرشار از شجاعت می کند و به همان قدرت دوباره می دهد. باید برای تحمل ترس‌ها، سختی‌ها و مرارت‌های زیادی که پیش رو داریم شجاعت نشان دهیم. حالا زمان آرامش و ثبات قدم است و همه باید جد و جهد به خرج دهیم. فرانسوی‌ها، روس‌ها، ایتالیایی‌ها و حتی آلمانی‌ها می‌توانند از درد و رنج شیون کنند، اما ما هنوز چنین حقی نداریم. آه کیتی، حمله نهایی این احساس را در من به وجود آورده که دوستان با هم همراه شدند. آلمانی‌های مخوف این همه سال چنان ما را تحت فشار ارعاب و تهدید قرار داده بودند که به هیچ چیز جز دوستانمان و گرسنگی فکر نمی‌کنیم. این فقط خاص یهودی‌ها نیست. همه هلندی‌ها و اروپایی‌هایی که کشورشان اشغال شده همین احساس را دارند. مارگوت می‌گوید چه بسا بتوانیم در سپتامبر یا اکتبر دوباره به مدرسه برویم. کیتی، این هم آخرین اخبار. دیشب و امروز صبح صدها مترسک پلاستیکی پشت خطوط آلمانی‌ها پایین ریخته شد که به محض اصابت به زمین منفجر شدند و بعد صدها چترباز که صورتهاشان را سیاه کرده بودند تا در تاریکی قابل رؤیت نباشند در آنجا فرود آمدند. دیشب 5500 تن بمب روی ساحل فرانسه ریخته شد و امروز صبح ساعت 6 اولین ناوچه آبی خاکی به ساحل رسید. امروز 20,000 هواپیما عملیات داشتند. رسته توپخانه ساحلی آلمان قبل از فرود منهدم شد. با وجود هوای بد، همه چیز به خوبی پیش می رود. ارتش و مردم یک دل و هم نفس شدند. جمعه 9 ژوئن 1944. کیتی بسیار عزیز، اخباری فوق‌العاده از حمله نهایی برایت دارم. متفقین در ساحل فرانسه دهکده بایو را گرفتند و حالا می‌خواهند کن را آزاد کنند. می‌خواهند از طریق شربورگ از شبه جزیره میانبر بزنند. در برنامه اخبار جنگ هر شب فقط از مشکلات، شجاعت و روحیه مبارز ارتش حرف می‌زنند. به دست آوردن این اخبار واقعاً شاهکار است. چند نفر از مجروحانی هم که تازه به انگلستان برگشته اند از رادیو حرف زدند. با وجود بدی و خرابی هوا، هواپیماها تمام مدت در رفت و آمدند. از بی بی سی شنیدیم که چرچیل می‌خواسته همراه نیروهای دیدی به فرانسه برود، اما آیزنهاور و ژنرال‌های دیگر موفق شدند منصرفش کنند. فکرش را بکن، پیرمرد چه شجاعتی دارد. حداقل 70 سالش است. در اینجا هیجان تا حدودی فروکش کرده. با این حال امیدواریم که تا آخر سال جنگ بالاخره تمام شود، وگرنه وقت می گذرد. آه و ناله های تمام نشدنی خانم واندان امان ما را بریده. حالا که دیگر نمی تواند با نق و نوق درباره حمله نهایی اعصاب من را خرد کند، از صبح تا شب از بدی هوا شکایت دارد. کاش می شد بگذاریمش توی یک سطل آب یخ و پرتش کنیم توی شاهنشین. در ساختمان زمیمه همه جز خانم واندان و پتر تریلوژی رابسودی مجار را خواندند. سرگذشت فرانس لیست کودک نابغه، آهنگساز و استاد پیانو مجارستانی است. کتاب خیلی جالبی است، ولی به نظر من بیش از حد به زنها پرداخته است. لیست نه تنها بزرگترین و مشهورترین پیانیست زمان خودش بود، حتی در 70 سالگی بزرگترین زن باز بود. با کنتس ماری دگو، پرنسس کارولین سین ویتگنشتاین، رقاصه‌ای به اسم لولا مونتز، دو نوازنده پیانو به اسمهای اگنس کینگورس و سوفی منتر، شاهزاده خانم قزاق، اولگا جنینا، بارونز اولگا میندورف، هنرپیشه‌ای به اسم لیلا نمیدانم چی چی و ده ها زن دیگر ارتباط داشت. قسمت هایی که به موسیقی و بقیه هنرها پرداخته بسیار جالب تر است. در این قسمت اسم شومان، کلارا ویک، هکتور برلیوز، یوهانس برامز، بتوون، یواخیم، ریشارد واگنر، هانس فون بولو، آنتون روبنشتاین، فردریک شوپن، ویکتور هوگو و اونور دو بالزاک، هیلر، هومل، چرنی، روسینی، چروبینی، باگانینی، مندلسون و خیلی های دیگر ذکر شده است. از قرار لیست مردی متشخص، بسیار بخشنده و متواضع و در این حال به شدت مغرور بود. به دیگران کمک می کرد. برایش هنر بیش از هر چیز دیگر اهمیت داشت. به کنیاک و زنها علاقه خاصی داشت. تحمل دیدن اشک کسی را نداشت. شریف بود. نمی توانست تقاضای کسی را رد کند. در بند پول نبود و به آزادی دین و دنیا اعتقاد داشت. سه‌شنبه 13 ژوئن 1944. کیتی بسیار عزیز، یک سال دیگر آمد و رفت و من 15 ساله شدم. برای تولدم هدیه زیادی نگرفتم. کتاب 5 جلدی تاریخ هنر اسپرینگر، یک دست لباس زیر، 2 کمربند، 1 دستمال، 2 کوزه ماست، 1 شیشه مربا، 2 بسته بیسکویت عسلی کوچک، 1 کتاب گیاه شناسی از پدر و مادر، 1 سنجاق سینه طلا از مارگوت، 1 آلبوم عکس برگردان از واندانها، 1 جعبه شیرینی از مایپ، آب نبات و شکلات و دفتر مشق از بب، و بالاتر از همه کتاب ماری ترز و سه برش پنیر کرمدار از آقای کوگلر. پتر یک دسته گل 100 تومانی قشنگ به هم داد. تفلک خیلی سعی کرده بود هدیه دیگری پیدا کند ولی موفق نشده بود. پیشرفت حمله نهایی با وجود وضع بد هوا، بارانهای سیلاسا و طوفان و جزرآمد عالی است. دیروز چرچیل، اسموتس، آیزنهاور و آرنولد در یکی از دهکده‌های آزاد شده فرانسوی با هم ملاقات کردند. اژدری که چرچیل با آن آمده بود ساحل را گلوله باران کرد. ظاهراً او هم مثل خیلی از مردها ترس سرش نمی شود. مرد قابل تحسینی است. از موضع ما در قلعه زمیمه سری ارزیابی وضع روحی هلندی ها کار مشکلی است. مسلماً خیلی ها خوشحالند که بریتانیایی های تن لج بالاخره آستین ها را بالا زده و دست به کار شدند. آنهایی که میگویند نمیخواهند بریتانیایی‌ها کشورشان را اشغال کنند، بی انصافی به خرج می‌دهند. آنها استدلال می‌کنند بریتانیا باید بجنگد و قربانی بدهد تا هلند و کشورهای اشغال شده دیگر آزاد شوند. اما بعد باید هلند را ترک کند. بریتانیایی‌ها موظفند با خفت از همه کشورهای اشغال شده عذرخواهی کنند. جزایر هند شرقی هلند را به صاحب قانونیش پس بدهند و زار و نزار به بریتانیا برگردند. واقعا که خیلی احمقند. در هر حال همانطور که گفتم خیلی از مردم هلند در این خط فکری قرار دارند. آنها فکر نمی کنند که اگر بریتانیا با آلمان قرارداد صلح امضا کرده بود و موقعیت‌های فراوانی هم برای این کار داشت، بر سر هلند و همسایگانش چه می آمد؟ هلند میشد جزی از آلمان و فاتحه‌اش را می‌خواندند. باید آن دسته از هلندی‌هایی را که هنوز بریتانیایی‌ها را دست کم می‌گیرند و بریتانیا و حکومت لردهای سالخورده را مسخره می‌کنند و آنها را ترسو می‌نامند، اما از آلمانی‌ها هم نفرت دارند، مثل پارچه بتکانیم و روی بند پهن کنیم، بلکه مغزشان سر جایش برگردد. آرزوها، افکار و سرزنش‌ها و انتقادها در مغزم چرخ می‌زنند. من آنطور که خیلی‌ها تصور می‌کنند، مغرور و خودپسند نیستم. به تقصیرات جور و واجور و کوتاهی‌هایم بهتر از هر کس واقفم. با این تفاوت که چون می‌دانم که می‌خواهم تغییر کنم، تغییر خواهم کرد و تا به حال هم خیلی تغییر کردم. اغلب از خودم می‌پرسم چرا همه هنوز فکر می‌کنند که من پررو خودخواهم؟ واقعا من اینقدر متکبرم؟ آیا من متکبرم یا آنها؟ با اینکه خباثت‌آمیز به نظر می آید، حاضر نیستم جمله آخر را خط بزنم، چون آنقدرها که به نظر می آید خبیثانه نیست. همه می دانند که دو متهم کننده اصلی من، یعنی خانم واندان و داسل، به معنای واقعی خرفت و بدون رودرباسی احمقند. آدم های احمق چشم دیدن آدم های بهتر از خودشان را ندارند. بهترین نمونه اش همین دوتا کودن. خانم واندان فکر می کند من احمقم چون به اندازه او حماقت نشان نمی دهم. فکر می کند پرروم چون خودش پرروست. فکر می کند که لباسهایم خیلی کوتاه است چون لباسهای خودش کوتاه تر است. و فکر می کند که خیلی احساس فضل می کنم چون خودش دو برابر من حرف می زند. آن هم درباره چیزهایی که اطلاعی ازشان ندارد. داسل هم درست لنگه اوست. من این ضرب المثل را که میگوید آتش بدون دود نیست خیلی دوست دارم و راحت اعتراف میکنم که علامه دهرم. یکی از اشکالات عمده من این است که خودم بیشتر از بقیه عیب و نقصهایم را به زبان میآورم. مادر وقتی نصیحت به من میکند به قدری طول و تفصیل برایش قائل میشود که من به کلی از خیرش میگذرم. آن وقت به قدری با همه مخالفت نشان می دهم تا دوباره همان آن آشنا و قدیمی ظاهر می شود و ترجیح بند همیشگیش را تکرار می کند که هیچ کس مرا درک نمی کند. این جمله بخشی از وجود من است و با اینکه ممکن است بعید به نظر بیاید حقیقتی در آن است. گاهی آنقدر خودم را سرزنش می کنم که آرزو می کنم کسی با جمله آرامش بخش کمک کند تا دوباره خودم را پیدا کنم. کاش کسی را داشتم که احساساتم را جدی می گرفت. متاسفانه هنوز چنین کسی را پیدا نکردم و باید به جستجو ادامه دهم. کیتی، می دانم که الان به پتر فکر می کنی، مگه نه؟ پتر مرا دوست دارد، ولی نه به عنوان دوست دختر. به عنوان دوستی عادی. علاقهش به من هر روز بیشتر می شود، اما نیروی اسرارآمیزی که نمی دانم چیست ما را عقب می راند. گاهی احساس می کنم کشش شدیدم نسبت به او افراط‌آمیز بوده، اما بعد می بینم که اینطور نیست، چون اگر دو روز نتوانم به اتاقش بروم دلم مثل گذشته برایش تنگ می شود. پتر خوب و مهربان است، ولی نمی توانم انکار کنم که در خیلی از مواقع مرا مایوس کرده. او به مذهب اعتقاد ندارد. طرز صحبتش درباره قضا و موضوعات دیگر هم ناخوشایند است. اما من اهمیت نمی دهم، چون توافق کرده ایم هرگز ما هم بگو مگو نکنیم و من جدن به این پای بندم. پتر صلح دوست، پرتحمل و بی نهایت بی تکلف است. به من اجازه می دهد حرفهایی بزنم که مطلقاً حاضر نیست از مادرش قبول کند. سخت تلاش می کند که دفتر مشقش را تمیز نگه دارد و در کارهایش نظم داشته باشد. اما نمی دانم چرا خصوصیات درونیش را مخفی می کند و اجازه نمی دهد به آنها پی ببرم. البته او از من درونگراتر است. با اینکه مدام متهم می شوم که در تئوری همه چیز را می دانم و نه در عمل، اما من به تجربه می دانم که غیر اجتماعی ترین آدم ها هم در مواقع خاص نیاز پیدا می کنند و چه بسا بیشتر از دیگران که به کسی اعتماد کنند. هر دوی ما دوران درک و شناخت را در ساختمان زمیمه سپری کرده ایم. غالباً درباره آینده و گذشته و حال با هم حرف می زنیم. اما همانطور که گفتم هنوز به آن اصل دست نیافته ایم، ولی می دانم که وجود دارد. آیا به دلیل این همه وقت محبوس ماندن در محیط بسته است که اینطور دیوانه ی طبیعت شدم؟ زمانی شکوه و جلال آسمان آبی، آواز پرنده ها، مهتاب و شکوفه درخت ها برایم هیچ جاذبه ای نداشت. اما از موقعی که به اینجا آمده ام همه چیز تغییر کرده. مثلا شبی در ایام عید حواریون که هوا فوق‌العاده گرم بود، سعی کردم تا ساعت 11:30 بیدار بمانم تا بتوانم دست کم یک بار تک و تنها ماه را آنطور که دلم می‌خواست تماشا کنم. اما فداکاریم ثمری نداشت، چون هوا خیلی روشن بود و جرأت نکردم پنجره را باز کنم. بار دیگر چندین ماه قبل یک شب که پنجره باز بود تصادفاً بالا بودم و تا موقعی که باید آن را می‌بستم همانجا ماندم. تاریکی، باران شبانه، باد و ابرهایی که مدام جا به جا می شدند مرا مسحور کرده بودند. یک سال و نیم بود که شب را از نزدیک ندیده بودم. پس از آن شب میل دوباره دیدنش بر ترس از دزد، خانه تاریک پر از موش و حمله پلیس غلبه کرد. تنهایی به طبقه پایین می رفتم و از پنجره دفتر خصوصی و آشپزخانه بیرون را تماشا می کردم. خیلی ها فکر می کنند که طبیعت زیباست. خیلی ها گاه گاه زیر آسمان پرستاره می خوابند. و خیلی از کسانی که در بیمارستان ها بستری اند یا در زندان ها محبوسند در آرزوی روزی اند که آزاد شوند و بتوانند از زیبایی های طبیعت لذت ببرند. اما عده خیلی کمی اینطور مثل ما از موهبت طبیعت که ثروتمند و فقیر به یک اندازه از آن بهره‌مندند دور و بی نصیبند. این خیال نیست. تماشای آسمان، ابرها، ماه و ستاره ها به راستی به من آرامش و امید می بخشد. دمخور بودن با طبیعت از صدها قطره والرین یا قرص پرامید مؤثرتر است. طبیعت باعث می شود متواضع و فروتن شوم و آمادگی یابم که با هر ضربه ای شجاعانه روبرو شوم. سرنوشت چنین مقرر کرده است که من جز چند مورد استثنایی و نادر فقط قادر باشم از پشت پرده های خاک گرفته ی پنجره ای کثیف به طبیعت بنگرم. و این لذت تماشا را از بین می برد. طبیعت تنها چیزی است که هیچ جانشینی ندارد. یکی از سوالاتی که خیلی از مواقع ذهن مرا مشغول می کند این است که چرا زنها را پایین تر از مردها می دانستند و هنوز هم می دانند. می توانیم به سادگی بگوییم این عادلانه نیست، ولی مرا اقنا نمی کند. من به راستی می خواهم از علت این بی‌عدالتی بزرگ سر در بیاورم. احتمالاً مردها از همان اول به دلیل قدرت بدنیشان بر زنها مسلط بودند. این مرد است که پول در می آورد، به فرزند هستی می بخشد و هر کار که میلش می کشد می کند. تا همین اواخر زنها در سکوت این وضع را تحمل می کردن که به نظر من ابلهانه بود، چون هرچه بیشتر ادامه یابد ریشه دارتر می شود. خوشبختانه چشم زنها با تحصیلات و کار و پیشرفت باز شده و توانستند در خیلی از کشورها حقوق برابر با مردها به دست بیاورند. امروزه خیلی ها و به طور عمده زنها و همینطور مردها متوجه شده اند که تحمل این وضع در این همه مدت بسیار اشتباه بوده است. زنهای امروزی خواهان حق استقلال کامل هند. اما موضوع فقط این نیست. باید برای زنها هم مثل مردها احترام قائل شد. در همه جای دنیا اعتقاد عمومی این است که به مرد باید احترام گذاشت. چرا زنها نباید از این احترام برخوردار باشند؟ سربازان و قهرمانان جنگ مایه افتخارند و از آنها تجلیل می شود. کاشفان تا ابد جاودانه می شوند. شهیدان مقدس شمرده می شوند. اما چند نفر به زنها نیز به چشم سرباز نگاه می کنند؟ موقعی که کتاب بشر در برابر مرگ را خواندم، از اینکه فهمیدم اغلب زنها در موقع زایمان بیشتر از همه قهرمانان جنگ درد می کشند و دچار بیماری می شوند، به شدت تکان خوردم. البته این فقط یک مورد است و آن وقت برای تحمل این همه درد به او چه جایزه‌ای می دهند؟ زن بعد از زایمان چون هیکلش از ریخت افتاده به گوشه ای رانده می شود، فرزندانش پس از مدتی ترکش می کنند و زیباییش از بین می رود. زنها برای تداوم بخشیدن به نسل به مراتب از همه این سربازهای پرمدعا و قهرمانهای راه آزادی سرسخت و دلیرترند. من نمی خواهم بگویم که زنها نباید بچه دار شوند، چون این خصوصیتی است که طبیعت برایشان در نظر گرفته و درست همین است. منظورم محکوم کردن نظام ارزشی جامعه و مردهایی است که قبول ندارند مشارکت زنها در امور اجتماع با وجود خطرات و مشکلات بسیار عاقبت خوبی دارد. من با این حرف پل دو کرویف نویسنده این کتاب کاملا موافقم. او میگوید مردها باید بیاموزند که در آن بخش از جهان که متمدن به حساب می‌آوریم، دیگر زایش امری حتمی و اجتناب ناپذیر تلقی نمی‌شود. حرف زدن برای مردها آسان است، چون هرگز مجبور نبوده‌اند و مجبور نیستند رنج و مصیبتی را که زنها تحمل می‌کنند تحمل کنند. من فکر می کنم که در یک قرن آینده این فکر که وظیفه زن بچه به دنیا آوردن است تغییر می کند و راه احترام و تحسین جنس زن که بدون گلایه و خودستایی بار این مسئولیت سنگین را به دوش می کشد هموار می شود. ارادتمند آن ماری فرانک.